بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسائل مربوط به وصیت به حج بود. رسیدیم مسئله یازدهم. مسئله یازدهم دارای دو فرع بود. رفتیم سراغ فرع دوم. پس در این بود اگر کسی بیاد بگه تمام اموالی که تو خونه دارم یا تمام موجودی بانک که دارم همه رو در فلان مصرف کنید، منحصر به حجش هم نکنیم، تمام ابواب دیگر هم شامل بشه، اینا رو در حج مصرف کنید، در ایتام مصرف کنید، در عزاداری مصرف کنید، در ساختن مساجد و مدارس مصرف کنید، بالاخره وصیت کنه بگه تمام این موجودی صرف در فلان راه بشه و فکرتون از نظر اینکه زائد بر ثلث نباید باشد راحت باشه، دو سوم دیگر معادل دو برابر این امانت پیش بچه ها دارم، اون میشه سهمشون، منم یه سوس بیشتر وصیت نکردم. یا بگه تمام اموال من همینه، بچه ها به حمدالله مستغنی هن، اجازه دادن که من تمامشو صرف خیرات کنم، حالا حج باشه، ایتام باشه، مساجد باشه، هرچی میخواد باشه. صحبت این است که آیا این ادعا پذیرفته میشود یا نه. امام محترمانه گفتن نمیشه، منتها گفتن میشود به شرط اینکه رعایت اصول لازم در دعاوی بشه. به عبارت ساده قبول نمیشه مگر اینکه دو شاهد عادل باشه. معنیش اینه دیگه، این همون عدم قبوله. مدعی هم نداشته باشه، این میخواد یه چیزی درباره حق ورثه بگه، باید دلیل بیاره.
معناش اینه که قبول میشه منطقه از باب قضا ورثه رو بیده.
خب قبول میشه یعنی قبول نمیشه قول این. صحبت این از قول این به تنهایی مدرکه یا مدرک نیست. امام میفهمن نیست مدرک، منطقه میگن هست به شرط این که شرایط باب دعاوی عمل بشه. این محترمانه رد کردن. صاحب عرمان که گفته بود که فی وجهان جمعی از معشین گفتن یقبل، جمعی گفتن لا یقبل. مرحوم آیت الله خویی، بحثمون به اینجا رسید، مرحوم آیت الله خویی فرموده بودن که در اینجا این که ما بخواهیم با اصالت و صحه فی عمل المسلم مسئله رو حل کنیم نمیشه. بگیم مسلمانی وصیت کرده حمله بر صحت کنیم، زاد بر ثلث نیست، یا ورثه اجازه دادن حمله بر صحت کنیم، ایشون میگه نمیشه. چرا؟ برای این است که ولایت بر کار باید ثابت بشود تا حمل به صحت ممکن باشه. ما میدانیم فلان کس وکیل در اجرای صیغه عقد شده، حالا که اجرا کرده نمیدانیم درست اجرا کرده یا نه، حمل به صحت میکنه. زید طلاقی داده، وکالت و ولایت در طلاق داشته، نمیدانیم صحیح یا باطل، میگیم صحیح. اما اگر اصل وکالت ولایت شک داشته باشیم، اونجا دیگه حمله به صحت معنی نداره. نمیدونیم وکیل در طلاقه، نمیدونیم ولی در طلاقه، حمله به صحت کنیم؟ ما نحنفی هم ما نمیدونیم این ولایت داره، در صورتی ولایت بر این اموال داره که دو سلطه دیگه ثابت باشه یا ورثه اجازه داده باشه. چون زولیت نسبت به دو سلطه دیگر مالکیتی، یعنی ولایتی نداره. مالکیت داره اما ولایت بر وصیت نداره. این خلاصه کلام مرحوم آیت الله خویی. عرض ما این است که ما میتونیم از یه راه دیگر، قاعده دیگر مسئله را حل کنیم. البته اگر بخواهیم اصالت و صحه رو بگیریم ایرادیشون بارده، اما ما میگیم راه دیگری مسئله دارد. اصلا قاعده صحت میگن جاری نمیشه مگر در جایی که ولایت بر عمل محرز باشه. اینجا ولایت بر این وصیت محرز نیست. شاید به اندازه سوس باشه، شاید ورثه اجازه ندادن، محرز نیست. بله، اصل وکالت و ولایت و حاکمیت مسلم بشه، بعد کیفیتش ندونیم صحیح بوده یا فاسد بوده. ما عرض داریم راه دیگری ما داریم و آن این است از طریق شهادت زولیت وارد بشه. شهادت، ما مواردی داریم که حاکمیت و اینها هم ولایت هم ثابت نیست، زولیتی هست. این زولیت میگه آقا این خانه که میبینید من توش هستم، این مال زیده، داده در اختیار من، گفته مهماناتم مانعی نداره، بفرمایید تو خانه، بفرمایید. خب ما اصل این که این ولایت داره دیگرانم تو این خانه بیاره نمیدونی، ادعا میکنی، میگه اون صاحب خانه به من داده، گفته مهمانم هر چند تا میخوای بیاری بیار. آیا ما میتوانیم بریم تو این خانه وارد بشیم؟ سیره بر این است که قول این شخص قبول میشه یا میگن نه، شاید مالک راضی نباشه. میگن زولیت، میگه بیاید مانعی نداره، یا گفته عزاداری ده روز ماه محرم هم میتوانید در صاحب خانه، گفته ما نمیدونیم، زولیت میکنم، زولیت میکنم. مثال های دیگر، کسی هست میگه این مال من که میبینید مخمسه، میل کنید، مزکاست، این ماهی که من آوردم خدمتون گذاشتم، این ماهی ذات قشور فلس داره، فلس داشته، به چه عنوان ما قول این زلیت رو میپذیریم و میریم مهمانش میشیم؟ این ماهی از کجا دارای فلس بوده؟ شاید نبوده. بگیم از بازار مسلمین، ما از دست این میگیریم، از بازار نگرفتیم، از سوق مسلمین نگرفتیم، خودش رفته این کار کرده آورده، از دست مسلمان میگیریم، چون زولیده مسلمانه قولشو میبذیریم. ادعای زکات، ادعای خمس، ادعای این که این ماهی ماهی حلاله، ادعای این که این خانه رو در اختیار من گذاشتن و گفتن مهماناتم عیبی نداره، عزاداریم عیبی نداره، این بر چه اساسی ما اینا میپذیریم؟ اصالت و صحه است؟ عقلی نیست. به اعتبار قبول قول ذوالیده، این سیره بعدش جاری شده، سیره مسلمی حالا من سوال میکنم، اینا که بر علیه خودش نیست، مرحوم آقای حکیم گفته جواب میدیم الان، اینا که بر علیه خودش نیست، این که میگه این خانه ملک دیگری است به من دادن و گفتن مهمانم بیاد، این کجا بر علیه ذوالیده؟ بر علیهش نیست. به من دادن گفتن 10 روزم عزاداری عام بشه، میپذیرن مردم. واقعا اگر شما رفتی یک کسی گفت این خانه رو من دادن و گفتن مهمانم عیب نداره، شما وارد اون خانه نمیشی؟ یا اگر مجلس عزاداری تشکیل بشود تو مجلس شرکت نمی کنی؟ یا اگر ماهی برای شما بیاره بگه آه فلس داره خودم از دریا گرفتم، این اقرار علی نفس نیست، اقرار به نفع خودش هم هست. چرا میپذیرید؟ همه اینها برمیگرده به شهادت ذلیت و من هنا یعلم. این که آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه فرموده شهادت ذلیت، منحصر است به اونجایی که اقرار علی نفس کنیم. مرحوم آیت الله حکیم میگه شهادت ذلیت یقبل اونجایی که اقرار علی نفسهی باشه. ایشون میگن قدم مسیقن اینه، قدم مسلم اینه، ما میگیم این نیست. ما این مثال هایی که زدیم از محضریشون سوال میکنیم، این که میگه این خانه رو به من دادند و گفتن مهمانم بیار، آیا یقبل؟ شما آیت الله حکیم دعوتتون کرد میری خانهش یا نه؟ شما معلوم شده جسار نشه کم عقلی هستی نمیرید خود وقتی دعوت کردن، خب باید برید دیگه. وقتی دعوت کرد با این نصف از این خانه ها دست دیگران، حتی اجاره، آیا من اجاره کردم اجازه مهمان دارم یا نه؟ مستأجر میگه بابا ما اجازه مهمانم گرفتیم. میگه نه، بذارم از مجر برم من سوال بکنم ببینم آیا اجازه داده مهمانم بیاری، او وقت بعد بیام. اما اذا لم یکن متهمن، دقت کنی، اگر متهم نباشه، عادل نمیخوایم باشه، متهم نباشه، افراد عادی باشن. اگر افراد عادی باشن، هرگز قبول قول ذلیت مشروط به اینکه اقرار علی نفس باشد نیست. هر چی میخوای اسمه بگید، حرج و اختلال نظام. البته اصلا علت قبول قول ذلیت این است که ای قبول نکنیم حرج لازم میاد. ما اگر قبول نکنیم میگه ماهی اینطوره، بلنشیم بریم دریا و سوال کنیم چه کرده، بلنشیم بریم مستجر، بلنشیم بریم مالک، اینکه زندگی مردم نمیتونم بکنم. ذلیت قولش قبول میشه، مادم یکون متهم ها. بنابراین نه از حالت و صحت که آیت الله خواهی فرمودن، نه اقرار علی نفسی که آیت الله حکیم فرمودن، بلکه از باب قبول قول ذلیت فی ما یتعلق به یده. همش میام در ماننفی ذلیت میگه این مالی که در دست من است، من وصیت کردم، ورثم موافقت کردم. بگیم باید میریم از ورثه سوال بکنیم، ذلیت دیگه. میگه ورثم قبول کرد. کل موارد رو هم رفته اسخرجه، اسخرج تک تک نیست، اسخرج در اینجا به عنوان حکمته نه علته. قبول قول ذلیت برای حل مشکلات اجتماعی به طور کلی نموردی. درست؟ بسیار خوب. وصیت بعد از فوت میگه راضی شدن میدونم، میگه این وصیت نامه منو بگیر، ایها الموسی عمل کن. موسی سوال میکنن آیا بچه ها راضی کردی؟ میگه بله راضی کردم. موسی هم میگه خداحافظ میره دیگه. موسی حال باید بره پیش بچه ها سوال کنی شما هم رضایت دادی؟ نه دیگه نیازی نداره. او میگه من راضی کردم، ذلیت خبر میده راضی کردم، موجر من راضی کردم که مهمان بیارم، موجر راضی کردم که سالی 10 روز روزه بگیرم. خب ادعا میکنه، خب اینم ادعا میکنه ورثه راضیم، اونم ادعا میکنه موجر راضیه، چه فرق میکنه؟ بگذرم آقا بقیه بچه ها نیستن، بچه ها اروپا هستن. میگه من راضی کردم اینا رو، ای بچه ها دم دست باشن خب سوال میکنیم، ولی فرضمون این است که ما نمیتونیم متوقف کنیم به رضایت بچه ها. این میگه رضایت جلب کردم، اگه الموسی بگیر باید عمل کن. چشم. آقایونی اجازه بدی، آقایونی هم که موافقت کردن از ماشین عروه ظاهرن نظرشون به همین قبول قول زلی ید بوده، فی امثال المقام. بقیه هنها شیعه
قبول قول زلی در صورت مقبول است توشون مالک باشه، ولی شون که بعد از
مالک لازم نیست باشه. من میگم یه خانه ای رو کسی به من اباحه منافع کرده، مالک نیستم، اباحه منافع کرده، ادعا میکنه مهمانم گفته عیب نداره، مالک نیست. ماننفی جای دیگه من میگم مثال میزنم، میگن ماننفی جای دیگه قبول میکنی، اینجا قبول نمیکنی، اونجا مالک نیست. اون مثالی که من میزنم، این مثالی که من میزنم مالک نیست. بگذرم. فبنان علازاده شک نکنید که فی امثال المقام قول زلیت پذیرفته میشه الا ما شاء الله فی ابواب الفقه. نمی نشینن منتظر باشن دو شاهد عادل بیان شهادت بدن و به مقتضای ابواب دعاوی به قول امام قدس سره شریف عمل کنن. نه، منتظر دو شاهد عادل هم نمیشن. بقیه هنا شیعونیم، بقیه بگم بریم سراغ مسئله 12. بقیه هنا شیعون وان این است که ما گفتیم فی وجهان میشه فی ثلاث وجوه گفت، یه وجه سومی هم در مسئله هست. وان این است فرق بگذاریم بین اونجا که میگه این مال هایی که من وصیت کردم یک سومه، دو سوم دیگر امانت پیش بچه ها برای بعد الوفات مونده، اینو بگیم یقبل. اما اونی که میگه رضایت دادن لا یقبل. چرا؟ برای اینکه رضایت مربوط به شما نیست، کار دیگری است. شما دارید شهادت علیه دیگری میدید، اقرار بر ضد دیگری میکنی، شهادت اقرار میکنی بچه ها رضایت دادن. آیا این اقرار بر ضد بچه ها هست یا نیست؟ هست دیگه، حق اونها از ارث از بین میره دیگه. میگید بچه های من رضایت دادن، اقرار میکنی بر ضد بچه ها چون اونا حق در دو سلس دارن، شما اقرار میکنی که اونا دو سلس رو حق ندارن. خب بر ضدشون آیا اقرار علیه دیگری پذیرفته میشود؟ بگیم این صورت لا یقبل. اما صورت اول یقبل. قبول نمیشه، قبول نمیشه. این مدعی، قول مدعی بدون بیانه قبول نمیشه. قول مدعی بدون بیانه قبول نمیشود، اونم بر ضد دیگران. این تفسیر ممکنه کسی بگه، ولکن الانصاف این که این تفسیر هم درست نیست. در هر دو صورت یقبل، ذلیده بدون معارض. یه وقت معارض داره، بحث خوندن معارض نی، کسی معارضه نکرده بهش. ذلیده بدون معارض، بدون اتهام، ظاهرا قبول قولش فرقی نمی کنه. مثل همون مثالی که درباره خانه زدن ادعا می کند که این خانه‌ای که به من داده شده ملک زیده، اجازه هم داده که عزاداری هم بکنم 10 روز، مهمانم بیارم، 100 تا می خوام مهمان بیارم. خب این ادعا بر ضد صاحب خانه. میگه صاحبخانه راضیه به مهمان، راضیه به عزاداری. ها این راضیه بر ضد او تو داری میگی؟ آیا در عرف پذیرفته نمیشود؟ میگن ادعای بر ضد مالک و صاحب خانه داری؟ نه، میگن ذلیده، متهمم که نیست، معارضم که نداره. میگه صاحبخانه اجازه داده به من. خب چطور اونجا صاحبخانه اجازه داده قبول میشه، ورثه اجازه داده قبول نمیشه؟ اجازه داده، مالک اجازه داده، ورثه اجازه داده، یقبل. باشه، ملکیت مالک زائل نمیشه، اما تصرفات حق مالکه. راضی نیست به این که مهمان بیاره، راضی نیست اینجا روزخانی بکنه، ممکن راضی نباشه. اما ذلیت میگه آقا راضیه، ما هم نمیدونیم. العلم عند الله، متهم هم نیست،
ادعا میکنه، دلیل نداره.
نه دلیل نداره، ادعا میکنه. ولی سیره تکرار نکنید، سیره اهل عرف و عقلا و همچنین اهل شرع منهم بر این است که قول ذلیت رو در تمام این موارد اگر متهم نباشه و معارض نداشته باشه قبول میکنن. وقت دیگه همه جا ما راحت میشیم. اگر ادعایی بکنن درباره اون چیزی که در ید است، خواه درباره وصیت باشه، خواه در مسائل دیگر باشه، تمام اینها سیره بران جاری شده. هذا تمام الکلام. گذشتم المسئله تو ثانیه تو خیلی خوب، شما هم معیدی، این دو تا معید پیدا شد، بسیار خوب، دو تا معید پیدا. خیلی خوب دیگه، تکرار نکنید دیگه.
چون این همه اعمال خرج میکنن، یه وقت سوال شده از مبادر بروفان کن کنو یا از جای دیگه رو بودیم.
ایشون با اینکه معیده همچین میگه مثل که داره دعوا میکنه و مخالفه. و اما مسئله 12 دقت کنید، مسئله 12 هم باز یه مسئله مقام اثباتی هست، نه مقام ثبوتی، یه شبه خارجیه. بس در این است که ما پولی دادیم به اجیر، اجیر اگر حج به جا بیاورد هم ذمه خودش ادا میشه هم ذمه میت، درسته؟ اجیر اگر عمل کنی حج رو به جا بیاورد، هم ذمه خودش ادا شده هم ذمه میت. ولی ما شک داریم، حکم شرعی مسلمه، اگر ادا کرده باشد حج را هر دو ذمه بری، اگر نکرده هر دو گرفتار. اما شک داریم که آیا انجام داده یا انجام نداده. در حال شک چی بگیم؟ بگیم انجام داده هر دو ذمه بریه، بگیم انجام نداده هر دو گرفتارن، چی بگیم؟ ایشون مسئله رو در واقع به صورت دو فرع بیان کردن. دو فرع. فرع اول این که ذمه میت چی میشه. تکلیف ما با ذمه میت، ما وصی هستیم، نمیدانیم اجیر انجام داد یا نه. اتفاقا فرع زمین است که اجیر فوت کرد، نمیدونیم آیا انجام داد و مرحوم شد یا انجام نداد و نامرحوم شد، نمیدانیم چه شده. اجازه، اول تکلیفمون ورثه بدن یه نفر دیگه بگیرن از نو، چون اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد، یا ورثه از نو لازم نیست. این یه فرعه. فرع دوم این است که آیا این اجیر مستحق این پول شده یا بریم از ترکش برداریم. اگر اجیر اگر چیز کرده، اجیر عمل انجام داده، مستحقه. اگر انجام نداده میریم از ترکش بر میداریم. پس اول تکلیف ما با اون مرحومی که حج برش به جا میارن روشن بشه، آیا دوباره باید برش حج بگیریم شک داریم یا نه. فرع دوم، تکلیف ما با خود این اجیر و مالی که از ما گرفته، تفاوت بین الفرعین هم دارم روشن شد یا نه. اول روشن بشه این انجام داده، بنابراین ذمه میت بری، ورثه هم دیگه لازم نیست دوبار کاری کنن. اگر گفتیم انجام نداده انشاءالله شک داریم از عدم ورثه، دوباره باید برن کس پیدا بکنن و انجام بده. یکی. دوم این است که آیا اجیر مالک این اجرت شده به خاطر انجام دادن یا انجام نداده و مرحوم شد اجیر، برویم اجرت رو از اموالش برداریم. این دو فرع در اینجا. من عبارت امام قدس سره رو در بخش اول میخوانم. سه حالت ایشون درست کردن برای فرع اول. سه حالت: لومات الوسی بعد قبض اجرت الاستیجار. وسی یا مستاجر فرق نمی کنه، اجیر. مات بعد از آنی که اجرت استیجار رو من ترکه، پول حج رو گرفت، وسی فوت کرد، اجیر فوت کرد. و شک فی استیجاره، شک داریم آیا کسی اجیر کرد یا نه، یا اگر اجیر کرد اجیر به جا آورد یا نه. تفاوتی نیست بین این که شک در استیجار داشته باشیم یا بدانیم استیجار کرده، شک در عمل داشته باشیم. قبل موته حالا هر کجا، نه صحبت مکی نیست، نه همون تو خانه خودش بود. قبل موت. حالا این سه صورت رو دقت کنید، در کلام امام دلیلاش میاریم. فَإِنْ كَانَ الْحَجُّ مُوَسَّعًا، حج حج موسعی بوده، مثلا حج ندوی بوده، حج نظری بوده، نظر وسیع بوده، یجب الاستیجار من بقیت ترکه ان کان واجبا. اگر حج موسع بوده خب انشاءالله انجام نداده، حمله به صحت نمیشه کرد بگیم مزیق بوده، انشاءالله انجام داده، نه موسع بوده، پیش از آنی که انجام بده معلوم شد، اصل عدم است، پس انجام نشده، پس ورثه دوباره باید برن یه اجیر پیدا کنن. اگرم ندبی باشه از سلس باید بردارن، اگر حج واجب باشه از اصل بردارن، اگر حج ندبی باشه از سلس بردارن، بعد از بقیه سلس بردارن. و کذا حالت دوم این است، فوری بوده اما دسترسی نمیدونن پیدا کرده به اجیری یا نه، مال امسال بوده، خب مال امسال بوده اجیر پیدا شد نمیدونه، نشد نمیدونه، فوت کرده، بازم بگیم انشاءالله انجام نشده، از عدم شاید دسترسی پیدا نکرده. و کذا لم تمز مدتون یمکن الاستیجار فیها، وقت استیجار نبوده. بعد ظاهر این صورت سومه، میگن ظاهر این است که وجوبهو، وجوبهو زمینش به چی برمیگرده؟ از نو استیجار کنیم. بله ظاهر وجوبهو، لو کان الوجوب فوری، یا اگر وجوب فوری هم باشه خب ممکنه معصیت کرده باشه، ما چه میدونیم؟ فعلی انجام نشده، اصلا نمیدونیم فعلی انجام شده یا نه، میگن حمل فعل مسلم بسعت چی میشه، فعل نمیدونیم انجام شده یا نه. لو کان الوجوب فوری و مزت مدتون یمکن الاستیجار فیها، مدتی هم که امکان استیجار بوده گذشته، یحتمل این گناه کرده استیجار نکرده، یا اجیر گناه کرده به جا نیاورده، و من بقیت سلسها امکان مندوبا، امکان واجبن دو مرتبه از اصل باید به جا بیاریم، امکان مندوبن دو مرتبه از بقیه سلس اگر بقیه داشته باشد. این فرع اول. پایه اصلیش من بگذارم، از میدونید الاشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینی، همه جا اشتغال یقینی اقتضای براءت یقینیه داره، ما نمیدونیم انجام شد یا نشد، در حس صورت، صورت اول وسیع بوده وقت نمیدانیم انجام شد، صورت دوم فوری بوده اما مدت استیجار حاصل نشده، صورت سوم فوری بوده مدت استیجار هم حاصل شده، نمیدانیم این حج بالاخره انجام شد یا نشد. خب ذمه جناب میت مشغول بوده، حالا اول اجازه اصل بدید، اول اصل چه اقتضا میکنه، بعد بریم آیا قاعده ای داریم و حمل فعل مسلم بر صحت دار، اول اصل چه اقتضا میکنه؟ اصل این از ذمه میت مشغول به حج بوده، در حس صورت شک داریم ذمه میت براءت پیدا کرد یا نه؟ از اشتغال ها وسیع اشتغال ذمه داره. میگن اگر ممنوع باشه اشتغال نیست، وسیع که مشغول ذمه هست یا نه؟ وسیع فوت کرده، عجیر هم فرض کنید فوت کرده. ما نمیدانیم اشتغال ذمه میت اما فی الحج الواجب اما فی المندوب به واسطه اشتغال ذمه وسیع عجیر، نمیدونیم این اشتغال برطرف شد یا نه. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه. منتها بحث در اینجاست که آیا یک قاعده‌ای داریم در اینجا که این اصل اشتغال رو بزند یا نه؟ غایت چیزی که میشه ادعا کرد حمل فعل مسلم بر صحت. بگیم مسلمان انشاءالله رفته حج انجام داده، استیجار کرده موسی، اجیر هم حج انشاءالله انجام داده، حمل فعل مسلم بر صحت. بگیم قاعده چنین اقتضا میکنه، بنابراین اصالت الاشتغال از بین رفت. ولیکن اشکال واضحه، ما در حاشیه عضوم نوشتیم اشکالشو. وان این است که حمل فعل مسلم بر صحت اونجاییست که یه فعلی انجام داده باشه. نمیدونیم فعله صحیح بوده یا نه، ما اصلا شک داریم که انجام داده یا نه، شک داریم اجیر به حج رفته یا نرفته، چی چی رو هم در صحت کنیم. نه جانم، من اینو نگفتم، ربطی به این مسئله نداشت. ما هر کجا فعلی صادر شده، ما اون بحث ولایت بر فعل و عدم ولایت و نمیدونم شهادت ذلیت و ذلیتی نیست. هیچ کجا من نگفتم شک در وجوده، مگر اینکه اقرار باشه، مگر شهادت ذلیت باشه. وسیع فوت کرده، شهادت ذلیت اینی. عجیر فوت کرده، شهادت ذلیت اینی. شک داریم به جا آورده یا نه، کدام فعل مسلمان هم وسعت کنیم. اصل فعلش مشکوکه، اصلا پا از خونه بیرون نگذاشته برای حج، ما هم نباید چی بکنیم؟ فبناءً علی ذلک در هر سه صورت میتوان گفت اشتغال ذمه هست و باید از نو اجیری گرفت و حج به جا آورد. فرع دوم فردا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ان شاء الله.